یه سال دارم که به اون درسا هم برمیگرده، به خانه درسا برمیگرده و حالا بعد گفتی در واقع بحث قهوه و فلان اینا. اکثر برندهای بزرگ دنیا یه کاری کردن که به نظرم قابل درکه، اونم اینه که خیلی گام به گام این اکستنشن، حالا اگر بخوام اسمش رو این برند اکستنشن انجام دادن، آرمانی آرمان رو انجام داده، ورساچه آرمان رو انجام داده، تازه شروع کرده مثلا پلازو ورساچه داره هتلاشو مثلا این منبر جمع جور میکنه درست میکنه، حتی فندی هم همینطور بود، یعنی اوایل حتی ادعای این مکتب هم نیورده نشاین فاطمی، بیشتر حرفش این بود که آقا ما مثلا درس اپ خونتون رو انجام میدیم، داریم سعی میکنیم بیشتر باشیم و آروم آروم بازی رو باز کردن. اینطور حالا لغت نمیدونم چی باید بگیم، این توسعه انان گسیخته ای که از کیف تا قهوه رو داره میپوشونه ناگهانی ریسک نیست؟ به طور خاص درسا هومو دارم میگم، تو الان به زودی داری، من با هم دیگه قبل از اینجا بیایم رفتیم دیدیم، حتی آینه ها رو دیدیم، میزها رو دیدیم، اینها این حرکت باز برای برندی که همیشه هم ادعاش بوده هم واقعیت کارش کیفیت بوده، اینطوری همه جانبه جنگیدن در یه عالم جبهه قابل دفاع هست؟
شاید با قانون تمرکز در ظاهر منافات داشته باشه، تمرکز در برندینگ یا فوکس برندینگ منافات داشته باشه، ولی برای بزرگ شدن یه استراتژی وجود داره به نام لیوریج استراتژی دیگه، استراتژی های اهرمی، و میگن شرکت ها میتونن بزرگ بشن تا هر چقدر که دلشون بخواد، به شرطی که از تکنیک لیوریج استراتژی یا استراتژی اهرمی استفاده کنن، یعنی اهرم اصلی خودشون رو پیدا کنن، بر اساس اون اهرم شرکتشون رو بزرگ بکنن. ما معتقدیم که داریم از لیوریج استراتژی استفاده میکنیم، یعنی اول درسا یک برند کمربند بود، بعد گفتن چه چرم خوبی داره این کمربند، بعدن جاسویچی زدیم گفتن چقدر چرمش خوبه، بعدن کیف پول زدیم گفتن چقدر چرمش خوبه، بعد متوجه شدیم که مردم چرم درسا رو به عنوان یک چرم اصیل ایرانی دوست دارن و این شد اهرم استراتژی ما. بعد گفتیم خب پس اگه دوستان مردم کیف زنونه ما رو دوست دارن، کیف مردونمون هم دوست دارن، پس کفش ما رو هم دوست دارن، چون همش از جنس چرمه، چون چرم ما رو دوست دارن.
در واقع یه دانشی شما در چرم داشتید و یه ادراک و پرسپشنی هم من مشتری داشتم که اینا واقعا چرمو میفهمن،
چرمو میفهمن. ما در تحقیقات بازاریابی که سالها انجام دادیم، بزرگترین ویژگی ما چرمون بود، یعنی همه گفتن آقا درسا چرمه با کیفیت، درسا هیچ کی نمیگفت بهترین تو مثلا موضوع هستی، ولی همه گفتن چرمه با کیفیت. برای این احساس کردیم که استراتژی اهرمی ما چرممونه و سعی کردیم اونو اهرم قرار بدیم. برای همین اول پروداکت اکستنشن کردیم، توسعه محصول دادیم، یعنی از کمربند به 500 تا محصول در داخل دورسا رسیدیم دیگه، تنوع کفش، تنوع کیف، کیفای زنونه مردونه. بعدم فکر کردیم که خب میتونه طلا روی چرم بشینه و اینم خودش یه استراتژیه، مردمشون چرم ما رو دوست دارن پس طلا و چرم ما هم دوست دارن، خب برند تاج دورسا خرب.
تا اینجا قابل درکه، ولی هنوز از چرم قهوه رو باید
بعد داستانمون این بود دیگه، حالا چرم قهوه رو الان بهت میگم. این بود که ما بعدم دارای خانواده بزرگ شدیم، یک خانواده بزرگ شد دورسا، بعد گفت خونه لازم داره این خانواده دورسا، که ما این خونه دورسا رو تأسیس کردیم، گفت خانواده دورسا بیان تو خونه دورسا و لذت ببرن. بعد گفتیم حالا که خونه دورسا داریم، مردم وسایل خونه دورسا رو لازم دارن. برای همین بود که استراتژی تولید بزرگترین برند چرمی منطقه برای ما به وجود اومد. یعنی ما الان می‌دونیم که فروشگاهمون که در 2009 افتتاح میشه بزرگترین فروشگاه چرمی خاورمیانه است. ما برندهای خانه مثل مودو کانسپت یا زارا داریم که برندهای خیلی بزرگتری هستن، ولی اونا تخصصا در چرم نیستن، ولی برند خانه دورسا یا دورسا هم برند تخصصی چرم،
برند تخصصی چرم در ظاهرا فرش هم داره، در کفش فرش دورسا
پهن میکنه. برای اینکه اون خانه حالا الزاماً یک وسایلی لازم داشت که ما در کنار مبلمان‌های چرمیمون، آینه‌های چرمیمون، در کنار فرش‌های چرمیمون باید این ذائقه رو تکمیل می‌کردیم، یعنی الزام شد. قهوه برای چی به وجود اومد؟ برای اینکه معتقد بودیم که خب حالا آدم‌ها که به این خونه میان و دارن سلیقه خودشون رو با این خونه مچ می‌کنن، بیان تو فضای دورسا بشینن و قهوه دورسا رو هم بخورن. ما در حقیقت خواستیم بخشی از اون زندگی و سبک زندگی چرمی و نچرال رو بریم. اصول طراحی ما بک تو اوریجینه، بازگشت به اصله، بنابراین ما میگیم که تو میتونی همه اینها رو، همه این فضاها، خدمات، محصولات رو از یک برند خوب ایرانی دریافت کنی. و شاید
بک تو اوریجین، من الان تنها چیزی که ازش میفهمم اینه که اوریجین ما ایرانی اینه که در هر حوزه اظهار نظر میکنیم، حالا در هر حوزه تولید هم میکنیم، به این معنا بک تو اوریجین
داره. در هر حوزه ما در لایف استایل فشن داریم تولید.
ببین یه چیز بذار دیگه من بپرسم، شاید برام شفاف‌تر شه. ببین مثلا حالا ایکئا، یا به قول این جوونا که میگن آیکیا و انگلیس تلفظ میکنن، ایکئای سوئد مثلا
زمانی که آیکیا درست بود، ایکئا
سوئدیش ایکئاست دیگه، ولی خب انگلیسیش آیکیا تلفظ میشه ظاهرا، حالا اینقدر که من میدونم. ایکئا مثلا ببین، از اول برای ما یه ایده جا انداخته بود که البته اینو هیچ وقت نه بیلبورد کرد، نه اعلام کرد، نه فایل صوتی به دختر بنیانگذار ایکئا رو مشخص. یه چیزی که مثلا ببین، دو سه چیزی که من فهمیدم، حالا ما تو ایران ایکئا رو گرون می‌خریم، شاید خیلی این حسو نداریم، ولی این حسو داره که اولا دیزاین داشتن فراتر از گرون بودنه، مثلا یه ایدهش بود. یک حرفی که حالا اینو اتفاقا اینقدر گفته که آقا قرار نیست توی خونه کامل داشته باشی، پرفکت هوم داشته باشی، قرار نیست زندگیت رو بذاری که خونه باشی، تو قراره که سعی کنی خونت یه پرفکت ریفلکشن، یک انعکاس کامل از خودت باشه. خب اینا رو حالا مثلا گفت، یه چیزی هم ما فهمیدیم که مثلا ایکئا دوست داره من همیشه سر هم کنم، یعنی معتقده که اگر مثلا من اگر میز مطالعه‌مو خودم مونتاژ نکرده باشم، این یه چیزی کم داره. اگر کتابخونه‌مو خودم بچه‌
این به فرهنگ اروپای شمالی برمیگرده.
آره، و اینکه حالا به حال مثلا اینکه
فرهنگ ایرانی ها برمیگرده.
آره، و این آره، ما اگه یه نفر نیاریم اینو پیچ کنه اصلا رومون نمیشه. آره. و اینکه یه بحثی هم داشت جا میداخت که آقا جون مثلا تو اگر دانشجویی باشه یه سری هزینه ها رو من کم می‌کنم، و حالا هر چیز دیگه. امروز اگر ایکئا برگرده من بگه که مثلا فرض کن ایکئا هنوز خودرو که نزده، به نظر نمیاد بزنه، چون به نظر خودرو برای ایکئا در حد قهوه برای دورساز. خب فرض کن خودرو بزنه، ما یه حدسی راجبش داریم. مهمترین حدس اینه که طراحیاش احتمالاً چیز جذابی داره، طراحی خاصی داره، احتمالاً ساده و جذابه، و احتمالاً یه جعبه دم خونم میاد میگه حالا بشین سر همش کنین. من میدونم که احتمالاً ایکئا خودروش هم همینطوری میده، این ذاتشه. زارا چه میدونم، زارا مثلا که تو خود خیلی وقت داره من میزنی، فست فشن بود. وقتی هم که میاد زارا همو درست میکنه، من میدونم اون فست فشن بودن رو به معنای داره، یعنی هیچ وقت فکر نمیکنی که قراره این وسیله من یه عمر استفاده بکنم، قراره در حدی هزینه پرداخت بکنم که بیارزه که تغییرش بدم بنا به ذائقم، حال و هوام، روحیه‌ام. درسا غیر از تیکه های اخلاقی که داره میگه که سرزمین سفید، خب چه هویت مشترکی وجود داره؟ من الان چه حدسایی راجع به قهوه درسا بزنم، راجع به اون فرشی که روی زمین افتاده چه حدس هایی میتونم بزنم یا باید بزنم، یا اگر شاهین پس فردا اومد برای من، چون آینه ها رو من پایین دیدم، همینجا بگم که خیلی زیبا، عالی و دورش چرم کار شده، خیلی زیبا. من میدونم تو خونه تو هم خیلی قدیم فکر کنم تکی برای خود کار کرده بودی همین چیزی رو، اینو میفهمم. ولی الان سوال من، اگر به من گفتن درسا میخواد پس فردا مو مثلا شاید خوبی نیست گلدون بزنه، که من فکر میکنم احتمالاً درسا هم گلدان خواهد داشت، این گلدان چه ویژگی هایی داره؟ من نمیتونم از مشترکات محصول دورسای امروز که مشتریشم و 10 سال دارم باهاش زندگی میکنم و دوستش دارم نتیجه ای بگیرم. اون نتیجه چیه؟ غیر از این که کارگراش اونجا خوب پول میداده، اینجا هم داده، به مشتریش احترام زمین گذاشته، صداقت، اخلاق، اینا بچه مشترکه، ولی از محصول چیز نمیدونم. اینو میشه برام توضیح بدی؟
آره، ببین من تو برم
بک تو اوریجین
کنم، دهه بکنم. در برندسازی هم البته جلوی شما راجع به برندسازی حرف زدن دیگه یه خورده خنده
اذیت نکنید.
در برندسازی هم ما دههای مختلف داشتیم دیگه، در یک دورانی مونو برند داشتیم، یعنی میگفتن که آقا تعداد بیشتری تولید کن، تمرکز کن روی یه برند، به تمام دنیا بفروش. و نمونه های بارز خیلی زیادی در مقابل اینها داریم، مثلا کفش کلارکس یک مدل کفش رو تولید میکرد، یک مدل نه، یعنی 20 مدل کفش تولید،
ولی کفش تولید میکرد
و کفش تولید میکردیم و تمرکز داشتیم رو و به تمام دنیا میفروخته. بعد جیوکس به وجود اومد، بعد اکو به وجود اومد و و و امثال هم. اینا نمونه های موفقش در دنیا بودن، که برای همین در تقریبا تئوری های برندینگی که ما حدود 10 سال قبل با هم میخوندیم این بود که آقا فوکس برندینگ مثلا الان بهترین چیزه، یعنی تمرکز روی پروداکت، تمرکز روی حوزه. بعدن یه اتفاقی در دنیا افتاد، وقتی حجم تولید زیاد شد نوع تقاضا تغییر کرد، یعنی اینکه درسته که من عاشق کلارکس بودم، ولی وقتی کلارکس سر کوچمون نبود دیگه من نمیرفتم کلارکس بخرم، میرفتم جیوکس میخریدم. بنابراین جیوکس سهم برند کلارکس رو میگرفت. نتیجهش این میشد که حالا تو برای اینکه تعداد بیشتر بفروشی باید نفوذ میکردی به سمت سهم رقبا. یه تئوری در دنیا به وجود اومد که ما میتونیم لایف استایل برندینگ داشته باشیم. لایف استایل برندینگ میگه که از تکنیک کراس سلینگ دیگه در حقیقت.
پاکچره دیگه. تو میگی آقا محمد رضا که از اون کمربند خریده، من سهم از جیبم از محمد رضا اضافه بکنم به جای سهم از بازار.
آفرین. یعنی گفتن این راحت‌تره. یعنی من به جایی که برم مشتری ال جی رو بگیرم، من سامسونگ، بهتره که حالا بهش موبایل سامسونگ هم بفروشم، بعد پاکچر یا کراس سلینگ یا اصطلاح مختلفی که براش وجود داره. بنابراین تکنیک لایف استایل برندینگ در برندینگ امروزه تکنیک غلطی نیست و تمام برندهای دنیا برخلاف اون تئوری‌های متمرکز رفتن به سمت لایف استایل برندینگ. یعنی گفتن آقا من که مشتری منو دوست داره، حالا بذار بهش حجم بیشتری بفروشم
با استانداردهای خودم، با کیفیت خودم
و با اون لورج استراتژی. یعنی استراتژی اصلی من چیه، منو دوست داشت، بیام اونو بفروشم. در حقیقت قهوه بای پروداکت ماست به اصطلاح، در حقیقت کنار خانه دورسا میشینه. امروز به عنوان یک استراتژی اصلی اونجا ننشسته. یعنی ما میگیم ما که داریم زندگی، یک سبکی از زندگی به مردممون میدیم، از کیفش، کفشش، جواهراتش، مبلش، فرشش، بذار قضاش هم تو برند ما بخوره. مفهوم ما از قهوه اینه. ما شاید در شروع دنبال این نبودیم که کافه های دورسا بزنیم، شاید هم نباشیم، نمیدونم، ولی دنبال این هستیم که وقتی مشتری وارد خانه دورسا و سرزمین دورسا میشه که 2000 متر فروشگاه است و توش خانه های مختلف وجود داره و تو اون شهر داره قدم، چهار بعدم که انشالله تشریف آوردی سرزمین خانه دورسا رو ببینیم، متوجه میشیم اونجا مثل یه شهر طراحی شده. خب این شهر یه مرکز قضا میخواست. برای این سوال شما این که چرا ما رفتیم قضا زدیم، نه به خاطر اینکه عاشق قهوه بودیم و اصلا استراتژی ما قهوه نیست. یک چیزی در اصطلاح که ما در تولید میگیم بای پروداکت، در توضیح هم بای پروداکت میگیم، یک فضای بزرگی داریم، تو این فضای بزرگ
دوست نداریم که حتما مشتری بره جای قهوه بخوره.
این کارو آیکیا هم کرده. آره. میدونی که در فروشگاهاش رستوران داره، صبونه میده.
حالا قهوه رو میشه فهمید،
این معنیش نیست که قهوه از صنعتش اون بیرون ماشین زده.
آره. همینه.
آره. داره سرویس میده.
فرش
بخشی از استایل زندگی ایرانیه. ببینید بخشی ما داریم صحبت از، من دوباره برگردم به شعار
بک تو ریجیز.
بخشی از زندگی ایرانیه. یعنی شما نمیتونی مبل بچینی بعد بگی فرشت باید فرنگی باشه. فرش بخش مهمی از زندگی ایرانیه که تو باید در یک لایف استایل ایرانی ببینی.
بعد اینکه یهو همینا رو با هم میری خودت نمیترسی؟
چرا؟
چون میشاهین من الان یه به عنوان یه آدمی که حالا هم دوست دورساست هم مشتری دورساست، یه دغدغه‌ای که مثلا خودم دارم میگم نکنه من نوعی یا کس دیگری، حالا من که به هر حال شاید وفادارتر از این حرفام، بره داخل دورسا هوم، خانه دورسا، و بعد مثلا ظرفی رو، بشقابی رو، لیوان یا چیزی رو بگیره و اون کیفیتی که انتظار داره تامین نکنه، که به نظر میاد بازی خیلی سختیه، چون دورسا تا امروز هر جا از لورج استفاده کرده سوار بر همون اسب چرمی خودش بوده که به هر حال بلد بوده، میشناخته، توش پیشنهاد بوده، تصویر ذهنش خراب نمیشه. یعنی این ریسک خیلی ریسک بزرگی نیست، یا انقدر از اون ور دستاورد منافع داشته که بیارزه بهش.
من متوجه نشدم.
ببین من میخوام بگم که مثلا فرض کن لوی ویتون با همه قول بودنش، فندی با همه قول بودنش، آرمانی، اینا یه لاین یه لاین عمرن اضافه کردن، جرئت نکردن یهو برن جلو. جیوانچی آروم آروم رفت جلو، هیچ کدوم، یعنی انقدر من اسمش میذارم وایلد اکستنشن. خب این جور توسعه وحشیانه نه به معنای منفیش، به معنای انگلیسیش. خب این نوع وایلد اکستنشن رو حداقل من هر چی فکر میکنم در برند دیگری نمیشناسم.
حالا
در سطح دنیا دارن
متوجه شدم. چرا به این مدل‌های مختلفی ما وجود داره برای توسعه. یکی این که تو شما ذره ذره، لاین لاین یا پروداکت پروداکت، محصول به محصول توسعه میدی. یه مدل دیگه اینه که یک جایی میری توقف میکنی و زیر ساختاتو میسازی و بر اساس اون آماده میشی برای یک جهش بزرگ. چالنجی که بین بیل گیتس و جک ولچ شده بود که بیل گیتس گفته بود شما اصلا خودرو رو توسعه ندین. ما همیشه تو این 10 سال از ما سوال میشد که چرا دورسا توسعه های انفجاری نمیده، چرا توسعه، چرا فقط داره سالی یه دونه یا دو تا فروشگاه اضافه میکنه، یه محصول اضافه میکنه. ما تو این 10 سال در این حال که داشتیم برندینگ میساختیم، زیر ساخت های برندینگمون رو داشتیم تکمیل میکردیم. یعنی خود شما همیشه سوالت این بود که شاید چرا رقبایی یه روزی
آره.
چرا رقبات این همه تبلیغ میکنن، تو چرا کجایی، چرا نیستی؟ آره. بهت میگفتم دارم زیر ساخت ها رو میسازم.
آره.
دوستان میگفتن چرا بقیه اینقدر بزرگ شدن، چرا دورسا انقدر آروم و اسموز داره حرکت میکنه. این 10 سال شرکت دورسا داشته زیر ساختای خودشو میساخته برای همچین روزی خودشو.
تا الان معتقدی که دورسا، حالا جدا از چیزی که مردم از بیرون میبینن و میشناسن که تا امروز چند میشناسن، یه جور پلتفرم شده که الان هر محصولی من بیارم روش بذارم تو میتونی به یه استاندارد کیفی برسونی عرضه کنی؟
نه هر محصولی، هر محصولی که با استراتژی اصلیم بخواد
که در واقع میشه هر وسیله خونه
از چرم در حقیقت، که حالا ما میگیم اگه فرشم داریم میاریم یا اگه داریم لوسترم میاریم، لوستره باز بای پروداکتمونه. ما مبل میفروشیم در خانه دورسا، یعنی بیس از ما 70% محصولات دورسا چرمه. حالا شما میبینید متوجه میشید ما بیش از 200 مدل مبلمان چرمی داریم که در هیچ فروشگاهی شما در ایران
فقط شما در واقع کمک من میکنید که من لوستری که میخوام بخرم ست کنم با مبلی که دارم شما
میخرم. یعنی هنوز محصول اصلی من و محور استراتژیک من چرمه.
پس دورسا هوم لایف استایلیه که مبتنی بر چرم است و نگاه اصیل ایرانی.
ما یه دونه مبل غیر چرمی هم نداریم در دورسا. اگر هم در آینده داشته باشیم اینقدر کوچیکه فقط برای اینکه ست کنیم با اون مبل چرمیه، نه اینکه مبل غیر چرمی بره.
در واقع شما زحمت من رو برای کسی که داره در واقع خونش رو بر اساس دورسا میچینه قسمت اصلی رو کم میکنی.
تعریف دورسا هم اینه که ما بخشی از زندگی شما رو طراحی میکنیم با وسایل اصیل و لوکس. خب این تعریف ما در دورسا همه، بخشی از زندگی شما رو. شما کل خونت هم ممکنه من طراحی نکنم که ممکنه دلت نخواد کل خونت چرمی باشه، ولی به من بگی شاید بیاین پذیرایی رو شما طراحی کن یا قسمت نارخوری من رو شما طراحی کن. ما بخشی از زندگی کاری یا زندگی نشیمنی شما رو طراحی میکنیم با لوازم چرمی، ولی قطعا من لوستر چرمی نمیتونم برات آویزون کنم چون دیگه با مبل چرمی قشنگ نمیشه. ولی اولین سوالی که من میکنین اینه که خب حالا من این مبل چرمی رو تو خریدم، فرششم چرمیه، لوسترشو چیکار کنم؟ اونو دارم به شما میدم. بنابراین اون مسئله که شما میبینی غیر چرمی شده این نیست که ما می‌خواستیم، فرع ماجراست نه اصل ماجرا.
پس هنوزم درسته در واقع درسته من همچنان
خب این توصیه غلطیه که من به شما بگم بیا مبل چرمی بخر، میز چرمی بخر، گلدون چرمی بخر، لوستر چرمی بخر، خونت خیلی زشت میشه دیگه. شما در مقابل یک مبل چرمی قطعا یک ظرف کریستال خیلی زیبا یا یه ظرف بلوری شیک یا یه ظرف آنتیک لازم داری. خب من اون ظرفو دارم به شما میدم، یعنی توصیه بدم اون فرع ماجرا.
پس نهایتا هم در واقع موفقیت شکست اون محصول انقدر تأثیر نمیذاره رو اصل قضیه، چون اصلا اصل ماجرا نیست.
نه ما
شبیه مثلا کیبورد مایکروسافت که قاعدتا کیفیتش روی ادراک من و پرسپشن من از ویندوز مایکروسافت تأثیر نداره، چون آره. مایکروسافت تعهدش نبوده که من کیبورد بده.
آفرین. یعنی تو خانه دورسا ما محصول اصلیمون چرمه. برای این که شما میگی این همه تنوع، تنوع هنوز داره رو اون لورج استراتژی کار. درسته من رفتم تو طلا، ولی طلا فرع عینی گل روی چرم ما میشینه.
اون خب حالا من از خیالم راحت شد. من راحت میخوام تو
کافه دورسا هم در حقیقت گفتیم مرکزی برای سرویس و آدمایی که میان تو سرزمین دورسا، مرکزی برای،
یعنی حداقل فعلا برنامه‌ای نیست که ما بیرون کافه دورسا بنویم، اگر باشه احتمالاً بازم چرم توش نقش خواهد داشت.
ببینید کافه دورسا تمام مبلمان‌ها چرمیه، تمام استایل دیزاین چرمیه، یعنی بازم بر محوریت چرم حرکت کرده نه بر محوریت قهوه. تو کافه دورسا شما بازی‌هایی دارین از بازی‌های قدیمی و کلاسیکی که در دنیا انجام می‌شده که با چرم ساخته شده اونجا بازی می‌کنین که با چرم، منوهاش چرمیه. یعنی باز کافه دورسا محوریت اصلیش قهوه نیست. ما ادعا نداریم بهترین قهوه رو ارائه میدیم،
ولی شما قهوه رو روی بهترین میز و مبل چرمی خواهید
خورد. آفرین. در فضای چرمی و لوکسه که به شما ارائه میدیم. برای این تمام توسعه دورسا بر محوریت چرم.
خب من الان مشکلم با دورسا هم حل شد، پولامو جمع میکنم یا خرید میکنم. ولی البته من باید فریاد چه بخرم فکر کنم چون پولم بحثش نمیرسه. همزمان در دو جبهه دورسا هم جنگیدن و سرزمین سفید جنگیدن دلیل خاصی داشته؟ سخت نیست یا اصلا منطقیه؟ تا الان همزمان داری از اون ور سعی میکنی در فضای مبلمان شهری و تبلیغات محیطی شهری ما رو دعوت به اخلاق بکنی، از این وضعی پروژه دیگه رو اندازی میکنی که حداقل از بودجه تبلیغاتی برای این استفاده نمیکنی.
برای چی استفاده؟
برای همین دورسا هوم. یعنی
چرا دیگه ما بعدن بیلبوردهای بعدیمون که الان میره بالا نوشته میشه،
یعنی اخلاق اتفایر میشه بعدی میاد بالا؟
نه
یه هفته خالی بوده عکس نبوده اخلاق داشته
دوست دیگه. خانه دورسا سرزمین، سرزمین سفید روح حاکم در تمام برندهای دورسا باید باشه. سرزمین سفید خودش یک برند نیست، یک اندیشه از همونجور که خدمتون عرض کردم، روح حاکم در تمام برنده یک اندیشه ماست. ما دوست داریم سفید فکر کنیم در زندگی شما، دوست داریم شما سفید فکر کنیم، دوست داریم جنس سفید بهتون بفروشیم، استعاره از دور از تقلب بودن، استعاره از دور از ناپاکی، استعاره از این که یک کسی در یه جای دنیا نابود نمیشه که این گلدون رو تو به دست بیاری. کمان که ما کمپین خانه نوشویم به خیرمون همین کمپین بود. شما کیفای قدیمی تو میآوردی میدادی، یک گروهی صاحب کیف میشدن و خودت صاحب کیف نو میشدی. این خودش بخشی از اندیشه سفید بود دیگه. یعنی تو بیا به من، به تو تخفیف میدم، ولی به شرطی به تخفیف میدم که یک کیف بیاری من بدم به یک مستمند، به یک فردی که بودجهش نمیرسه بیاد این کیفو بخره. خب این خودش یک نوع تفکره. برای این سرزمین سپید برند نیست، سرزمین سپید یک اندیشه است.
به یک معنا برند دی تو هستی که از توش نفروشی که نمیتونی برند نیست. حال اونها در واقع تو چند تا اسمو داری به ما یاد میدی، ما درستا رو یاد گرفتیم، از تو 10 سال این به کار میبریم، خانه درستا رو داریم تازگی تمرین میکنیم یاد بگیریم. من فکر کنم یه تلاش میکنیم ما یه لغت هم یاد بگیریم. این سوم برند، این برندی که مستقیم به جو تو پول نمیریزه، شاید غیر مستقیم بخواد بریزه، ولی به هر حال برنده. ولی سعی کنیم برندش کنیم. تو رو میبرد گرفتی، پول ریختی به سازی بازه.
آره امیدواریم که کمک کنه ما پولدار شیم، برای اینکه پولدار شدن منافات با سرزمین سپید.
نه میدونم. آره توشم آره این رو برم گفتی نفهم خواستم ببینم که اینم برنده. به هر حال برند محصولی نیست، یه برند مکتبی داری درست.
آره یه مکتبه دیگه در حقیقت.
ما 10 سال دیگه چی باید ببینیم از درسا؟ سال آخر. یعنی تصویر یاد زمان راجع به ایران 1404 سال قدیما با هم یه حرف می‌زدیم. تو ایران 1404 درسا قراره چه وضعیتی داشته باشه؟
امیدوارم که اون برند ملی که ساخته میشه، مردم خیلی از برندها این باور رو داشته باشن که پرچم سرزمین سپید رو روی میزشون بذارن. حتی اگه نذارن، حداقل با وجدان خودشون این گفتگو رو داشته باشن که ما هم باید به سمت سرزمین سفید بریم. و امیدواریم که این باور ایجاد بشه که به سمت سرزمین سفید رفتن منافات با پولدار شدن نیست. ما چرا داریم شعارشو میدیم؟ برای اینکه این تفکر در جامعه ما وجود داره که اگه میخوای پولدار شی باید بی اخلاق باشی، اگه پولدار باشی میخوای باید دروغگو باشی، اگه میخوای پولدار بشی باید رشوه بدی. ولی ما میگیم نه، برعکس اینها وجود داره. برای من اگه یک زمانی ما پولدار شدیم، نشون میده که با برند سپید هم میشه
خب امیدوارم واقعا پولدارتر از این که الان هستید بشید و این روند رشدی که تو این 10 سال، تو این 23 سال گذشته همچنان بوده ادامه پیدا بکنه. ممنونم که وقت گذاشتی و حالا امیدوارم باز در سالهای بعد یه بار دیگه برگردیم. ما چند وقت یه بار داریم مستند میکنیم این حرکت رو ظاهرا، برگردیم و موفقیت
قرار بدیم. امیدوارم چهار سال دیگه راجع برند سیا با تو صحبت
کنم. نه انشالله قطعا اینطور نمیشه. من راجع به خانه درسا که واقعا متقاعد شدم کامل، ولی نمیدونم که تو در واقع سهم از جیمار داری سعی کنی خود افزایش بدی، داری سعی کنی برای سهم از ذهنم تلاش کنی. آره من میگم یه مقدار به آب و خاک خاورمیانه برمیگرده. امیدوارم حالا اینجا موفق بشی.
در سرمجیم رو دارم میگرم بذار سرمزه اینا میگم. آدم ها درگیری سرزمین
سپید. به هر حال من قطعا میگم آرزو میکنم موفق باشه و برگردیم دوباره در سالهای بعد مرور کنیم مسیر رو. واقعا ممنون که وقت گذاشتی تو این شلوغی کارهایی که داری. خیلی خیلی ممنونم.